محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و داعین الی سبیله و لا سیم المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد شمارش ستارگان و برگهای درختان و رمل و ریگ بیابان و قطرات باران بیشمار و بیپایان لعن و نفرین بیامان میفرستیم بر ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت با کودتای سقیفه بنیان نهادند و در این جنایت پیشگی از هیچ گونه وقاحتی و جسارتی نسبت به اطرت فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذاب ایشان بیفزاید و آنان و پیروانشان را با فرعون و هامان و نمرودیان محشور بگرداند. هم خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به عظمت مرتبت و حقیقت خاتم الانبیا و به اهل بیت او آل ابا خمسه طیبه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. اللهم اکشف هذه القمه عن هذه الامه به فرجه و عجل لنا ظهوره. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. از حضرت سید شباب اهل الجنه ابو محمد حسن ابن علی امام مجتبی علیه السلام روایتی شیوا و زیبا نقل شده است که حضرتشان فرمودند ان احسن الحسن الخلق الحسن، زیباترین زیبایی ها خوی خوش و خوش اخلاقی است. عرض کردیم در شبهای گذشته که جایگاه اخلاق در معارف مکتب ثقلین، مکتب اطرد، جایگاه بسیار بادا و والایی است. مهم بعد از انجام واجبات و ترک محرمات رعایت مکارم اخلاق است و اینکه هر کسی سعی کند در خودش مکارم اخلاق را با استضاعه و اقتباس از نور کلمات اهل بیت به تمامت برساند. اصلا ما در این دنیا زندگی نمی کنیم الا برای اینکه رشد پیدا کنیم و هر روز متخلق‌تر بشویم و انسان‌تر باشیم و انسانی‌تر زندگی بکنیم. باید تمام گزاره‌های اخلاقی از مروت، از فتوت، از انصاف، از انفاق، از رحم، از نودوستی، از ادب روز به روز در ما پرفروغ‌تر باشد تا به افق انسان کامل و مسلمانی حقیقی نزدیک‌تر بشویم. و متأسفانه چنین نیست و ما روز به روز از فرهنگ اهل بیت و از مکارم اخلاق بر اثر شیفتگی به فرهنگ غربیان و غیر غربیان روز به روز داریم دورتر میشیم و زلزله‌های مختلف اخلاقی در میان خانواده ها و در فرهنگ اجتماع و در روح و روان ما مجموعه اخلاقیات ما را ویران کرده است و به این روز اسفناک جامعه ما در افتاده است. عرض کردیم خود پیامبر اکرم اسوه اخلاق است. قرآن او را ستوده است که انک لعلی خلق عظیم. دیشب نیز گفته شد که به اقتضای این آیه شریفه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فزن غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یکی از صفات بارز خصال حمیده حضرت ختمی مرتبت نرم خویی و مهربانی و انس گرفتن با مردمان بوده است که قرآن فرمود اگر تو خشن و درشت خو می بودی مردمان از گرد تو پراکنده می شدن. فاعف عنهم، اونها رو عفو کن. باز از صفات پیامبر اکرم است که عفوون و براحتی از دشمنان خیش و از کسانی که با او ظلم کرده اند می گذرد و عفو می کند. و استغفر لهم، پیامبر را عم فرموده از حضرت حق که برای ما مردمان استغفار کند و آمرزش از حق بخواهد. و در این مطلب البته یک دهن خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. چه کسی می تواند خصال حضرت ختم الانبیا را یک به یک، یکان به یکان بشمارد و بیان کند و تشریح کند و تفصیلش را نکته به نکته مو به مو عرضه بکند برای مردم، گرچه این کار از واجب ترین کارهایی است که باید میشد. ای کاش در مدارس ما به جای این کتابهای دینی بی محتوا و احوالات صوفیان رو به عنوان تاریخ ادبیات ایران به دانش آموزان و دانشجویان یاد میدادن، خصال حمیده و اخلاق پیغمبر رو بیان می کردن. ای کاش درس اخلاقهای فراوان هم در حوزه و هم دانش در دانشگاه می بود، اون هم از کسانی که خودشون متخلق باشن، نه از کسانی که چون به خلوت می روند یک سر غارت می کنن. ولی که متاسفانه این چنین نشد و به این وضع دوچاریم. جای بسیار بسیار افسوسه که ببینید اخلاق در جامعه ما چقدر افول کرده. آنچه که میتوانم خدمت شما عرض بکنم این است که اهل بیت عمده علم اخلاق را و عمده مکارم اخلاق را فرمودن به دو چیز برمیکردن و به این دو چیز تأکید اکید فرمودن که علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، بر شما باد به راستگویی و امانت داری. و امانت داری فقط معنیش این نیست که حالا شما خواستید تشریف ببرید مثلا به سفری ساعتتون رو یا انگشترتون رو یا مثلا فرض کنید که یه مقداری طلاعات رو بیارید خدمت عرض می شود یه انسان امینی بگذارید بگید آقا اینو نگه دار تا من برگردم. کسی که پسری که پدرش او رو آورده به من سپرده در حوزه علمیه، گفته آقا به این پسر آنچه که میدانی بیاموز، این امانت در دست بنده. شاگردان یک معلم در دانشگاه در دبیرستان امانت در دست اوین. این آقای مهندس ناظر ساختمانی که باید محاسبه میکرده فوندیشن و سازه این ساختمان را، این امانت بوده اون ساختمان درش. امروز که بر سر مردم میریزه خیانت در اون امانت بوده. اون مجری که این کار رو گرفته، پول رو از دولت سابق و لاحق گرفته و اجرا کرده، اینها رو پوده که گرفته، قراردادی که بسته، حالا که میبینید چندین هزار نفر بی خانمان شدن، مال خیانت در امانته. الان 4 تا پتو بفرستیم، خب میفرستیم 4 تا مثلا بطری آب بفرستیم 4 تا مثلا گاز پیکنیک چیزی بفرستید. کی میخواد این 4-5 هزار نفر رو خانهشون رو درست کنه؟ مگر میشود در این سازها اینا رو دو مرتبه دیوار کشید؟ نه، چون ایمنی نداره دیگه. تمام این 4000 واحد مسکونی دیگه قابل اطمینان نیست. چرا؟ همش برمیگرده به یک کلمه: خیانت در امانت. خیانت در امانت. پزشکی که میبیند که این خانم اگر قدری زحمت بکشن، لختی تحمل بکنن، ساعتی فرزندش رو سالم به دنیا میاره، به خاطر اینکه بتواند یک پول بهتری بگیرن، این تیم داخل پزشکی هنوز دختر مردم وارد بیمارستان نشده، میگن سزارین کنید. یهو میبینید در یه بیمارستان در قم دیدم یک شبانه روز 400 زن رو سزارین کرده بودن. هر کی ادر وارد میشه سزارینش. چرا؟ چون این خائنه. شکم دختر مردم رو دریدی، این دیگه در زایمان‌های بعدی نمیتواند طبیعی زایمان بکنه، درسته؟ و کلن بیشتر از یکی دوتا دیگه نمیتونه زایمان بکنه. معیوبش کردی برخلاف سنت طبیعت. خیانت در همه ما، ما در خیانت در دین میکنیم، امثال ما به یک گونه خیانت میکنیم، برخی از پزشکان به یک گونه، برخی از مهندسان به یک گونه، برخی از بانک ها به یک گونه. میگیم برخی، فردا باز مثلا مدعی نشید، اون برخی را من ثابت میکنم. ثابت هم نمیخواد، آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. و این مجموعه خائنین وقتی به هم در افتادیم، خدا میخواد رحم کنه، ارحمو ترحمو. تمام گزاره های اخلاقی برمیگردد به این دو نکته. بنده در جای دیگری گفتم یک کسی از دوستان ما در آلمان حدود 15 سال شاید بیشتر باشه که ایشون رشته تخصصی روانشناسی تربیتی میخواند و خب خیلی مرد فرهیخته ایست، از فارغ التحصیلان دورهای اول علوی است، از شاگردان و دست پرورده شدگان مرحوم علامه کرباسیان. چندی پیش در فرودگاه تهران ایشون رو دیدم، پرواز بنده هم طبق معمول تأخیر داشت، پرواز او هم تأخیر داشت. ساعتی فرصتی بود و نشستیم سخن گفتن، از هر دری سخنی. کار به اینجا رسید، گفتم خب نتیجه مطالعات شما این مدتی که در اروپا مشغول تحقیق در روانشناسی تربیتی بودید چی شده؟ گفت آقا من بعد از این همه مدت در اروپا مطالعات فراوانی که داشتم به اینجا رسیدم که اصل تربیت آدمی برمیگردد به اینکه این دو نکته رو باید رعایت کنه، راستگویی و امانت داری. من لبخند زدم، گفتم که خب این مطلب که برای شما از قبل حل بوده، چون شما حتما احادیثش رو دیده بودید. گفت کدام حدیث؟ گفتم مگر شما، چون آدم فرهیخته ایست و زیر دست آقای علامه کرباسیان و مرحوم روزبه بوده، گفتم این حدیث شو که شما دیدید، حتما دیدید. گفت نه، کدام حدیث؟ گفتم فراوان، نه فقط از علی ابن موسی رضا، از امام صادق، از بسیاری از ائمه ما این حدیث رو داریم که علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، راست باشید، راست بگویید و امانت دار باشید. اگر هر کسی در کار خودش امانت دار باشه، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که ماحصل کار، خروجی کار، یک کار قابل اعتماده. و اگر قرار شد خیانت پیش بیاد، به هیچ چیزی اعتماد نمیشود کرد. خواستم این نکته رو بگم که افسوس میخورم، واقعا این جای بسیار افسوسه و مسئولین و نهادها باید از خودشون سوال کنن که چرا ما به اینجا رسیدیم که مردم. همین امشب قبل از اینکه خدمت شما برسم میدیدم که هلیکوپترها مسیر سر پل ذهاب رو فیلم گرفتن، الی ماشاءالله ماشین شخصی داره میره سر پل ذهاب، مردم خودشون پتو و نمیدونم آب و چه و چه و چه بار زدن دارن میبرن. در هیچ زلزله ما همچین چیزی نداشتیم. به مردم میگن خب آقا بدید هلال احمر ببره، میگن اطمینان نداریم، خودمون میخواییم بریم برسیم به دست. چرا؟ سوال کنید آقایان، چرا اونقدر دزدی کردید، اونقدر غارت کردید که مردم اطمینان ندارن چهار تا پتو به دست شما بدن ببرن؟ دیشب کسی از بنده میپرسید که آقا شما چرا برخلاف رویتون اعلام نکردید برای کمک ها و این مقدار مثلا پول ما حاضریم بدیم، شما حاضرید برسانید؟ گفتم نه، چون من الان نه واقعا میرسم، نه اون منطقه رو میشناسم، نمیدانم کجا باید برم. به کسی هم من نمیگم من کسی اطمینان ندارم فردا بگی آقا اهانت کردی. من الان کسی نمیشناسم که دقیقا اون رو بشناسم و بدانم که به کجا میبرد و به شخص مستحقش میدهد یا نمیدهد. چرا من به گردن بگیرم؟ تو میگی من میخوام سهم امام بدم. مگه سهم امام گرفتن این آسانی است؟ تو دادی و از گردنت خارج شد، من بدبخت بیچاره چه بکنم؟ برای زندگی شخصیم سهم امام نخوردم، بیام بگیرم بدم معلوم نیست کی برد کی خورد. چرا به اینجا رسیدیم؟ چرا به هم اطمینان نداریم؟ چرا روزگاری در فرهنگ ما این چنین بوده که یک کسی که میرفته از یک کسی پول قرض میخواسته، یه لاخ سبیلشو میکنده لای یک دستمال میگذاشته، میگفته این ضمانت هم یه لاخ سبیل من، علامت مردانگی و مروت منه. اینا افسانه است، اینا داستانه. الان ما تو این جمع پیرمردهایی داریم، کهنسالانی داریم که شاهد این روزگاران بودن و اطمینان پیدا میکرده شخص و میداده، حالا به 10 تا شاهد با 10 تا چک به کسی پول قرض میدی، آش و جاش میخوره اصلا انگار نه انگار. فردا میگه سلام علیکم، میگه آقا پولم، میگه چه پولی آقا داری؟ بی خود میخوای که پولتو از من بخوای، یه چیزی هم بدهکار میشی. انان مال خیش به دست غیر مده که مال خود طلبیدن کم از گدایی نیست. باید یا التماسش کنی یا فوشش بدی که پولتو بهت بده، و البته نه التماس از هر دارد نه فوشش، هستین یا نیست. چرا بازار ما به این روز افتاده؟ چرا این همه چه که برگشتی؟ اینا ماله یک روحی است که صداقت نیست و امانت نه. چرا؟ چون مسلمانی در بین ما رنگ باخته، مسلمانی داره کم فروختر میشه. مسلمانی فقط به شهادت نیست، مسلمانی فقط به این نیست که اول اذان بیستی سر صف اول جماعتو بگی الله اکبر. ببین نسبت به مال مردم چقدر حساسی، نسبت به حق الناس چقدر حساسی، نسبت به تزیع اموال مردم چقدر حساسی. والله بسی ابلیس آدم رو که هست که خیلی هم مثلا سجاده آب کشیدن بعد اموال بیت المال رو غارت کردن، یا اموال مردم رو، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. یک کسی در مشهد مشکل مالی پیدا کرده بود، با جناقش به من میگفتش که این آقا منو سوار کرده برده در فلان منطقه، کالا نمیخوام نام ببرم، که انبارهای عرض میشود که صنف پوشاکه، یه انبار بزرگی رو باز کرده گفته این انبار رو ببین، تمام این لباس ها مال منه، خود این انبار هم مال منه، دارم خوب هم دارم، منتها این چند میلیاردی که اعلام کردم ورشکسته شدم و ندارم بدم، رفتم به دارایی هم اعلام ورشکستگی کردم، یه ترفنده. من گفتم ندارم، اینا نهایتش اینه که منو 2 سال زندان بیاندازن، کار دیگری که نمیتونن بکنن، تا بخوان اقدام حقوقی بکنن 3-4 سال طول میکشه. اگر به زندان بیاندازم میریم یک هتل 3 ستاره، حالا 3 ستاره نه 2 ستاره، یه دوره تخصصی دزدی، فوق تخصصی انواع دزدی های نوین میبینیم، کارشناسی ارشد میگیریم میایم بیرون. بعد من کاسبم دیگه، گفته چطور؟ گفته 10 میلیارد اعلام ورشکستگی کردم، بعد از اینکه اگر من بیرون آمدم اینا بیان میگم آقا تو من 1 قرون میدم به طلبکاران، اونا هم از خدا خواسته. چقدر من کاسبم؟ 9 قرون کاسبم. ایشون میگفت، بهش گفتم تو اگر راست میگی که واقعا آدم بیدین و بیشرفی هستی، چطور نقش ریختی برای مال مردم اینجوری بخوری؟ اگر دروغ میگی که باز بدبختری، فلاکت زده تری. اینا در جامعه ما داره اتفاق میفته. مال یک شخصی رو بخورید و ببرید و برای یک شهرستان دیگه زندگی کنه، یه 3-4 سال. یک کسی از اینا دیده بودم، میگفت من یقین دارم که اینا از من راضی هم. گفتم از کجا یقین داری؟ مال مردم خوردی، در رفتی، چند سال آمدی تهران، تو از کجا میدانی که اینا راضی هم؟ پیدات نکردن، بعد هم پیدات بکنن کاری نمیتونن بکنن با این سیستم عرض میشود که شکایت های حقوقی. که چرا؟ چون مسلمانی نیست، چون مسلمانی کمرنگ شده. علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه. در ادامه دفع شبهات از ساحت مقدس پیامبر اکرم، مایلم به یک نکته دیگری نیز اشاره بکنم، و اون این که وقتی ما میگوییم پیغمبر اکرم ما مظهر نرمخویی و مهربانی و رأفت و شفقت و دلسوزی با مردمان بوده است، یک سوال بسیار جدی مطرح میشه. میگویند که آقا پس چرا پیغمبر اکرم وقتی که تشریف آوردن و آیین اسلام را عرضه کردن، چرا بردهداری را از بیخ و بن لغو نکرد؟ چرا پیغمبر اکرم با بردهداری مخالفت جدی نکرد؟ چرا نگفت کلن تمام برده ها آزاد و در اسلام چیزی به نام بردهداری نداریم، همه برده ها رو آزاد کنید؟ چرا بعد در جنگ های اسلامیان با غیر اسلامیان، با کفار، با مشرکین، با ایرانیان، با رومیان، با هر کی که می جنگیدن، عده اسیر مسلمانان می شدن و اسرا البته برده می شدن؟ بردهداری که چیز جالبی نیست، بردهداری که نمونه خشونت، بردهداری که باعث رنج و شکنجه بردهداران می شود. خب چرا پیغمبر شما اگر مهربان بود بردهداری رو لغو نکرد؟ چرا ابراهام لینکن در امریکا آمد بردهداری رو لغو کرد در مثلا 100 سال پیش، اما پیغمبر شما در 1400 سال پیش در سرزمین حجاز اعلام نکرد که در بر اسلام اگر حرام، اگر شرابخوری حرام است و زنا حرام است، برده داشتن هم حرام است. چرا نکرد؟ جواب: ببینید در امور اجتماعی ساده نمی شود قضاوت کرد، ساده نمی شود حکم کرد. من متاسفم که مجبورم مثلا این مثال رو بزنم. در دوران حکومت سابق رژیم پهلوی در تهران محله‌ای بوده که روسپیان در اون منطقه بودن، اما در یک منطقه محدود، تعداد محدود و کنترل شده. خیلی خوب گفتیم آقا اینو به هم بزنید، که بعدم به هم میزنن. فردا نگید که فلان رو منبر گفتش که در هر شهری باید یک محله روسپیان باشد، سوء تفاهم نشه. چون ما یکی از مشکلات ما منبری ها این است که طرف وسط حرف ما یه چرتی زده یا دیر آمده، فردا میره یه چیزی بهت نسبت میده که روحت از این حرف خبر نداره. آقا اشتباه نشه، بنده عرض نمی کنم در هر شهری باید یه محله‌ای برای روسپیان بوده باشد. غلط بکنم به عنوان یک معمم و شاگرد مکتب امام صادق چنین یاوه‌ای بگم، اما یه همچین محله‌ای بوده. خب اینو به همش زدید. وقتی به هم زدنش ارزش داره که شما یک فکری به حال ازدواج جوانان کرده باشید و یک فکری به حال اون بیچارگان، و الا اگر اون بیچارگان را از اونجا آواره کردی، خب اینا کجا میرن؟ اینا در کل شهر پراکنده میشن. اگر برای اینها کار درست میکردی، هنری میاموختی و بعد برای اونها مثلا همسری میافتید، یه زندگیشون سر و سامون میافت، آزادی اونها ارزش داشت. چون اونها هم تو اون محله اسیر بودن، اسیر یک عده‌ای که شالاتان بودن، اراذل و اوباش، و از اونها استفاده اقتصادی میکردن. اما اگر همینجوری آمدی در یک زندانی رو باز کردی، گفتی خب بریزی درد میشود تو خیابون، نه کار دارن، نه مسکن دارن، نه مأوا دارن، هنر کردی؟ نه. پیامبر اکرم وقتی که مبعوث شدن، بردگانی در خانه های صاحباشون داشتن کار میکردن. اگر زن بودن، کنیز بودن، کار میکردن. مرد بودن، سیاه‌پوستان و غیر سیاه‌پوستان، کار میکردن. بالاخره جای خواب داشتن، اگه طویله هم تمیز میکرد، بالاخره یه گوشه طویله جا داشت. غذاش هم میدادن، چون باید کار میکرد دیگه، باید جون میداشت. اگر پیامبر اکرم میآمد و میفرمود بردهداری حرام، همه اینا رو آزاد کنید، یهو مثلا چند صد هزار جمعیت ول می‌شدن، نه کار دارن، نه مسکن دارن، نه مأوا دارن، هنر بود. فردا چه می‌کردن؟ دزدی می‌کردن، به جان مردم می‌افتادن. الان یکی از بحث‌های جامعه شناسی جدی این است که در جنگ‌های نوین آیا اسیر گرفته نمی‌شه؟ در جنگ‌هایی که الان اتفاق می‌افته اسیر گرفته نمی‌شه؟ در جنگ ایران و عراق خاطرتون هست که اونها از ما قریب 45 هزار جمعیت جوان ایرانی را اسیر کردن، ما هم قریب 70,000 نفر از عراقی‌ها را اسیر کردیم. خود بنده یادمه که در این استادیوم تختی در قصر فیروزه 30,000-40,000 نفر اسیر جوان عراقی تو همونجا نگهداری می‌شدن، یادتون. خب ما 30,000-40,000 نفر، بگو 50,000 نفر ما از اونا گرفتیم، اونا 50,000 نفر از ما گرفتن. این جوان چند سالش بوده؟ 17 سالش بوده، 18 سالش بوده، ماکسیمم 20 سالش بوده. گرفتیمش 10 سال، اینو تو یک منطقه نظامی مثل زندانی نگهشون داشتیم، درسته؟ بله. اونا مال ما رو نگه داشتن، ما مال اونا رو نگه داشتیم. نگو که شکنجه کردن، نکردن، اصلا خیلی هم خوب رسیدن، اما این زندان بوده دیگه. 10 سال این بیرون ندیده، تفریح ندیده، مسافرتی نرفته، کاری نداشته، درآمدی نداشته، همسرم نداشته. لذا این آزاده‌های عزیزی که آمدن، برخی از دوستان ما بودن، برخی از همسن سالای من بودن، بعد که آمدن خب خوشحال شدن که آمدن، پدر مادرشون خوشحال شدن، اما وقتی که آمدن اینا نمیتونستن درست زندگی کنن. اکثرشون نیاز به داروهای آرامش بخش داشتن. میدید 10 سال جوانیش از بین رفته، همسن سالاش زن دارن، بچه دارن، زندگی دارن، این تازه آمده از صفر شروع کنه در 35 سالگی. پس الان هم اسیر هست. در جنگ جهانی دوم چقدر اسیر شدن؟ این اسیران رو لاجرم یا میکشتن یا به اردوگاه‌های کار اجباری میبردن، به سیبری میبردن و شکنجه های سخت میکردن، یا مثل هولوکاست. حالا بگید هولوکاست نبوده، اصلا نبوده. بالاخره اسیرها اسیر بودن و 10 سال از جامعه و از زندگی مثل یک زندانی دور میشدن. خب اسم بردگی به این عنوان بده، چون شما وقتی میگید بردگی، فیلم های سینمایی بردهداری در امریکا و سیاه‌پوستا و که چطوری با کشتی ها اینا رو از افریقا اسیر میکردند و میبردند با شلاق ها به امریکا میبینید، لذا در ذهنتون خیلی چندش آوره. اما یک جامعه شناس نگاه میکند میبیند که پیغمبر اکرم بردهداری رو ملغا نکرد، اما کسانی که در جنگ ها اسیر میشدند میگفتند خیلی خوب این اسیرا تقسیم میشن، به هر خانواده مثلا به هر مسلمان دو تا میرسه، این میشده کارگر شخصی خونه این آقا، حق ازدواج داشته و اکثر برده ها ازدواج میکردن. اگر زن بودن خود مرد این خانه با اونها ازدواج میکرد و آمیزش داشت و بر او حلال بود. وقتی بچه دار میشد این کنیزی که این خانمی که برده است و کنیزه میشد ام ولد، میشد کنیزی که پسر آورده براش یا دختر آورده براش. اگر خود این آقا میمرد اون خود به خود در سیستم حقوقی اسلام آزاد می شد. چرا؟ چون پدره که مرده این کنیز ملک باباش بوده، یک بخشی از این کنیز ارثیه که از باباش بهش می رسه و انسان نمی تواند مالک عمودینش یعنی مالک پدر مادرش بشه. خود به خود این کنیز آزاد می شد، آزاد می شد. خودشون ازدواج می کردن، اولاددار می شدن، 10 سال محروم از زندگی نبودن، از زناشویی نبودن، کار میکردن. بعد اسلام این قانون رو هم گذاشت که هر بردهی میتواند با صاحب خودش مکاتبه کند. یعنی چی؟ یعنی یک قرارداد بنویسه که آقا اینقدر که من تو خونه شما کار کردم به ازای این مقدار کار آزاد باشم. صاحبش هم میتونست قبول بکنه. میتوانست با صاحبش قرارداد بنویسه که اینقدر من کار میکنم، اینقدر اضافه کار میکنم، یه پولی هم به من بده پسنداز کنم برای روز آزادی. میتوانستن این کار رو بکنن. بعدم ببینید پیغمبر چه کرده. عرض کردم اگه روز اول میامد میگفتش که همه برده ها آزاد، خب برده ها میریختن تو خیابونا، بیکار بودن، پناه نداشتن، خونه نداشتن، زنانشون به فحشا و روسپیگری میافتادن. اما پیغمبر این کار نکرد و به مسلمان ها گفت هر غلطی کردی باید یه بنده آزاد کنی. آقا روزه تو عمدی خوردی، یک بنده آزاد کن. روزم رو خوردم، میگن برده آزاد کن تا خدا ببخشه. قسم بیجا خوردی، قسم دروغ خوردی، قسم خوردی و به قسمت عمل نکردی، یه برده آزاد کن. نذر کردی و عمل به نذرت نکردی، یه برده آزاد کن. به هر بهانه‌ای برده آزاد کن. پیغمبر می‌فرماید بدترین مردم، سفله‌ترین مردم برده فروشانند. برده فروشی رو در چهره مردم زشت نشان میده. و بعد می‌فرماید که اگر کسی برده‌ای رو در راه خدا آزاد کند این ثواب‌ها را می‌برد. پیغمبر ما فقط نیامد عناوین اخلاقی رو بفرماید، 12 تندیس اخلاق مجسم معرفی کرد به خلق که فقط من شعار ندادم. به علی و اولاد علی نگاه کنید، از علی آموز اخلاص عمل، از علی مروت بیاموز در عمل نه در حرف، از علی انصاف بیاموز، از علی رحم بیاموز، از علی مردانگی بیاموز که در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تو دانی کیستی. و ائمه ما چه میکردن با برده ها؟ امام سجاد سلام الله علیه برده میخریدن، در مجموع عمرشون 1000 برده آزاد کردن. برده ها رو میخریدن، به اینها معارف دینشون رو یاد میدادن، مسائل شرعیشون رو یاد میدادن، توحید و معارف حقیقی رو یاد میدادن، حتی به برخی از اینها فقه یاد دادن و اونا فقیه شدن، به تعبیر شما مجتهد و آیت الله شدن. بعد کار یاد میدادن، یه سرمایه در اختیار اونا میگذاشتن، با سرمایه در جیب آخر ماه رمضان میگریست زین العباد، میگفت خدایا من این بندگان رو رها کردم و آزاد کردم، تو هم منت بگذار من رو از جهنمت رها کن. با سرمایه رهاشون میکردن. وقتی با سرمایه رها میکردن برخی از این بردگان آزاد شدن، شدن فقیه شهر، شدن عالم شهر، شدن قاضی، شدن تاجر، چون سرمایه رو در اختیارشون گذاشته. همینجوری که آزاد کردن فایده ای نداشت. برخورد امامان ما با غلامانشون چجوری بوده؟ یک کنیز حضرت سید الشهدا امام حسین در فصل بهاران از باغچه داخل منزل حضرت ابی عبدالله نه گل میخک، نه نرگس، نه مریم، نه گلایول، نه عرض میشود گل صد برگ شما و گل روز، ریحانه، ریحون، یا مش ریحون، علف خوشبو، سبزی خوشبو جمع کرده، دسته کرده، آورد خدمت امام حسین. سیدی مولایی اینو من توفیق خدمت شما از باغچه خود است. حزن گرفتن و بوییدن، فرمودن آزادت کردن در راه خود. یادم پستی نشسته بود گفت آقا این یه مش علف به دست شما داد، سبزی خوشبو، این قیمت این کنیز اینقدر آزادش کردید؟ فرمود او کاری که در حد توانش بود انجام داد. از او همین برمی آمد که این دو شاخه گل رو و ریحان رو به دست من بده، از من چی برمی آم؟ اونایی که کربلا رفتید اربعین، بگو یا ابا عبدالله از من همین برمی آمد که پیاده من بیچاره مسکین را بیفتم، این 85 کیلومتر رو بیام، خودم رو قاطی عزادارا و زوارت بکنم، اونجا بگم لبیک یا حسین السلام علیک یا ابا عبدالله. از تو چی برمی آد ای سلطان آفرینش؟ امشب برید حرم بگید یا علی ابن موسی رضا ما از کربلا آمده بودیم، خسته بودیم. سبحان الله، دو روز پیش صحبت این بود که زیارت اربعین مشهد رو خلوت کرده، گفتم خب حق دارن مردم، هزینه کردن رفتن، 2,350,000 ایرانی رفتن کربلا آمدن، تنها سرما خورده است، خسته است تا به شهر خودشون برسن، باز کی بار سفر ببندن، هزینه کنن دو مرتبه بیان مشهد. سفر اربعین هم که راه میفته همه میشن کاسب اربعین، سفر مشهد هم که راه میفته الان ببین بلیطا به کجا رسیده و به چه وضعی رسیده. خب معذالک امروز رفتم خیابان تهران دیدم وا ویلا، باز ریختن زوار از عشاق علی ابن موسی رضا، همینایی که کربلا بودن ریختن مشهد رو پر کردن. ولی برید حرم امام رضا بگید آقا از ما همین برمیاد که گه به کوفه گه به شامم میکشی، ما گاهی مشهدیم گاهی کربلاییم گاهی کاظمینیم گاهی سامرراییم، ما کسی غیر از شما نداریم. موالیه یا ابناء رسول الله ما چه کنیم؟ از ما همین برمی آمده ای حضرت سلطان علی ابن موسی رضا که ما به زیارت تو بیاییم با این خستگی. شما هم البته الامام الوفی هستین، لقب شما وفادار است، به سه وعده ای که دادی وفا خواهی کرد که در هنگام مرگ ما و هنگام حساب و هنگام قطار الکتب به داد ما برسی و به زیارت ما شما بیایی. هر رفتی یک آمدی داره. غرضم این است که امام حسین این کنیز رو آزاد کردن. ببینید چه می کردن اینها با کنیزانشون، با غلامانشون. در مسیر کربلا که این سفر می رفتیم در یکی از موکبها اتراق کردیم، آمدیم نهار بخوریم، نهار خوردیم جای شما خالی. یه آقایی از همسن سالهای بنده و معمم، بنده به ایشون گفتم شما دعای سفره رو شما بفرمایید، احترام گذاشتم دعا کردن، زاد الله النعم دفع الله النقم به حق سید العرب و العجم. یکی از رفقا مادرش مرده بود، خدا مادر ایشون رو بیامرزه، شهدا رو بیامرزه، اموات رو بیامرزه، اموات جمع حاضر رو بیامرزه، رحم الله من قرأ الفاتحه تم الصلوات. بنده گذاشت اللهم صل علی محمد و آل محمد، بنده گذاشتم فاتحه رو خوندن. بعد به این آقا رو کردم گفتم آقای شیخ عمری نون صاحبت ولی یه اصل خوردی، چرا برای صاحب از زمان دعا نکردی سر سفره؟ چرا دعا نکردی؟ با تشر گفت یا جما گذاشتم شما دعا کنید. گفتم من بدون تعارف میگم، بازی ها رو بذار کنار، چرا دعا نکردی؟ چرا غفلت کردی؟ گفت خب دیدم اهمیتی نداره دیگه، سفره است. گفتم وای بر تو، نعمت خداست به یمنهی روز قلبرا. منگه ما بینید یمن اموات و شهدان روزی میخوریم، برای ننه این آقا که مرده دعا کردی، برای اموات دعا کردی، برای هر چیزی دعا کردی، برای صاحب دعا نکردی بی معرفت؟ بعد گفتم نشنیدی این حدیث را، پدر و مادرم به قربانت یا حسین. آقا هر چی میخوابم، این چند روز خواب میبینم هنوز تو راه کربلا، ما هنوز بین عمودا، معلوم میشه دلمون جا مونده اومدیم اینجا. تا چشما میبندم میبینم باز بین عموداییم، عمود چندیم داریم راه میریم جمعیت. پدر و مادرم به قربانت یا ابا عبدالله. من کیم بگم؟ پیغمبر میگفت پدر و مادرم به قربانت حسین. تشریف آوردن امام حسین. امام حسین شخص بسیار ثروتمندی بودند، خیلی ثروتمند بودن امام حسین. گول افراد اینو نخورید که میان میگن ما چیزی نداریم و یه آهن پاره بیشتر نداریم و بعدم مملکت رو غارت میکنن و میرن. هیچ وقت در فرهنگ اهل بیت به ناداری اهل بیت ننازیدن. داشتن، خوب داشتن، خوب کار میکردن، خوب تجارت میکردن، به دروغ هم اظهار فقر نمیکردن. ابی عبدالله باقی داشتن که معاویه به 1,000,000 درهم طلا خرید، امام حسین ندادند. بعد ببینید این طرفش رو که وارد یکی از باغات خودشون شدن، امام حسین دیدن که غلامشون برده، بحث بردهداریه که اهل بیت با برده ها چه میکردن، دیدن برده شون که مسئول نگهداری باغ و آبیاری باغه داره قضا میخوره، کنار ایستادن، جلو نیامدن. این چی کار میکنه؟ قضاش خورد، قضاش که خود اون سفرهش و بخچهش رو جمع کرد، دستش رو بده آب بلند کرد، الحمدلله تو خانه امام حسین بزرگ شده، نفس امام حسین بهش خورده، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی یرزق ولا یرزق و یطعم ولا یطعم. بعد دستش رو بلند کرد گفت اللهم بارک لمولای الحسین، خدایا به ارباب امام حسین برکت بده. آتش خوردن جلو، بلند شد السلام علیکه یا مولای، فرمودن علیکه السلام، بنشین. غذا خوردی؟ گفت بله آقا، الحمدلله سر سفره شما. فرمودن دعا کردی بعد از غذا؟ چی دعا کردی؟ گفت آقا شکر خدا کردم، خجالت میکشید به رو بیاره، شکر خدا کردم. فرمودن نه، یه چیز دیگه هم دعا کردی. آقا شکر خدا کردم دیگه، چیز قابلی نبود که عرض بکنم. فرمودن من ایستاده بودم و شنیدم که دعا کردی، یه لقمه غذا تو باغ من خوردی و سر سفره من، دعا کردی خدا به من برکت بده، آفرین، آزادت کردم، کل این باغ رو الان به تو میبخشم. امیری حسین و نعم الامیر، حسینی به مان و حسینی به میر. چی از امام حسین بالاتر؟ چه اربابی از امام حسین بهتر؟ خاک بر سر اون احمقی که میگه نگید چاکر حسینیم. تو نباش بدبخت، ما نوکر حسینیم، چاکر حسینیم، غلامزاده حسینیم، جد آبادمون رعیت حسین بودن. من سگ آل عبایم. کی مثل امام حسین دلبرا بند نوازید که آموخت بگو که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم. هیچ کسی مثل امام حسین غلامدار نیست، هیچ کسی مثل امام حسین نوکردار نیست. باغ مال تو، آزادت کردم. آقا من کاری نکردم. فرمود تو از تو برمی آمد بگی اللهم بارک لمولای الحسین، از من چی برمی آد؟ حساب بعد از هر لقمه غذایی که خوردید به زن و بچه‌تون آموزش بدید، دست رو بلند کنید بگید اللهم بارک لمولانا صاحب الامر و الزمان، خدای به امام زمان برکت بده. این چند روزی که مشهدید هر غذایی در هر جای خوردید، چه در مهمانسرای آستان قدس، چه هر جایی که بودید مهمان امام رضایید، در مشهد از سر هر سفره باشید سر سفره امام رضایید. به خدایا به حضرت سلطان ابوالحسن برکت بده که دادی. چه می کردن ائمه؟ پیغمبر فقط شعار نداد، پیغمبر علی ابن موسر رضا بزعه ای معرفی کرد که آقایان بنده مکرر عرض کردم شما امتحان کنید، شما امتحان کنید، هر کسی شرکتی داره، شما بالاخره یه مجتمع آپارتمانی می نشینید، یه نگهبانی داره، یه سرایداری داره، امتحان کنید. بنده امتحان کردم، مکرر امتحان کردم تو همین دفتر سامن در بنیاد جعفری، مکرر امتحان کردم که نهار خواستم بخورم سر کارم، به مسئول دفترمون گفتم که آقای فلانی بگو این آقای سرایدار بیاد با من غذا بخوره. رفتن بهش گفتن، گفته ابدا من همچین کاری نمی کنم. گفته بابا خدا جان، گفته من نمی کنم. گفتم بگید بیاد تو دفترم، آمده. گفتم عزیزم بیا بنشین با هم غذا بخوریم. گفته آقا هر کسی حد خودشو داره، من باید تو هم اتاق نگهبانیم یا توی مثلا آبدارخونه غذا بخورم، شما هر چی اصرار کردم قبول نکرده. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینند، کیست مانند علی ابن موسر رضا؟ این آقا سرایدار ماست، این آقا آبدارچی ماست، برده منه؟ نخیر. بردگان را، برده زرخرید را، سیاه پوستانی بودند که در فرهنگ عرب و حتی عجم در تمام دنیا برده ها رو حتی از حیوانات پستر می دانستن، می خریدن، می فروختن، اصلا آدم حساب نمی کردن، آدم حساب نمی کردن برده ها رو. جاهایی برای اینها قرار می دادن که اصلا جای زندگی کردن آدم نیست. الان همین الانش که الانه، در هتلی در کربلا در گرمای 60 درجه مرداد ماه دیدم توی این هتل کارگرایی که آوردن همه اهل بنگلادشن، سیاه پوستان لاغر بیچاره مثل ماشین کار میکنن. رفتم پشت بام کاری داشتم لباسی پهن کنم، دیدم این آقای صاحب این هتل بی مروت با ایرانیت فلزی، با این ورقای فلزی، یه لانه و آشیانه برای اینها درست کرده تو گرمای 60 درجه. 12 تا از این بیچاره تو اویند، نه پنکه گذاشته نه کولر. تو شیعه ای؟ امام رضا چنین کرده؟ پدر و مادرم به قربانت یا علی. با قنبر رفتن پیرهن خریدن، دو تا پیرهن خریدن، خوشگله پیرهن و خوشگله خوبه رو داد به قنبر، گفت اینو تو بپوش، کهنه رو یا مثلا یه مدل به قول ما ساده تر و ارزون تر رو خودشون پوشیدن. هر چی قنبر اصرار کرد که یا امیرالمومنین، خب من غلام شمایم. فرمود تو جوانی، جوان به لباس زیبا بیشتر اهمیت میده. فزه خادم اش مرتبه مریم داشت. روز اولی که فزه کنیزه به خانه زهرا آمد، فرمود دخترم از امروز کارا رو تقسیم میکنیم، یه روز تو کار کن، یه روز من کار میکنم. هرچی گریه کرد که آخه همچین چیزی ندیدیم، شما سیده زنانید، چطور ممکنه من کنیز با شما کارم رو تقسیم کنم؟ گفت همینی که هست، اینجا خانه فاطمه است، یه روز من استراحت میکنم تو کار کن، یه روز تو کار کن من استراحت میکنم. البته تا مثل امشبی که پیغمبر از دنیا رفت، از امشب به بعد حال بی بی جانجونی شد که کار کردن که چه ارز کنم، گفت دیوار می کند کمکم راه می روم. دیگه این 75 روز و 95 روز بی بی کار می کردن، بی بی کار نمی کردن، فزه کار می کرد، چون فزه می دانست چی به سر بی بی آوردن. اولین صدایی که پشت در صدا زد، یا فزه تو قزین، فوالله قتل ما فی احشای. گذشت و گذشت، 75 روز و 95 روز فزه کار میکرد. روز آخر فرمود فزه امروز نوبت خودمه. ای بی بی من که میدانم حال شما چطوره. گفت نه، چون روز آخر بود کار خانه کردم، گیسوی فرزندان خود را شانه کردم، خجلت زده از روی فرزندان خیشم، اسما تو تنها این دمی را باش پیشم. قرازم علی ابن مسرزا سرایدار ما، نمیدونم آبدارچی ما، دلش نمیاد، حاضر نمیشه، نمیپذیره که با من غذا بخورم. حضرت رضا بردگانی رو که مردم حیوان میپنداشتن و اصلا دست به اونها نمیزدن، اونها ناپاک میدانستن، در سیره امام رضا ببینید. حضرت رضا تا بردگانشون باهشون نمیامدن سر یک سفره و هم غذا نمیشدن، غذا نمیخوردن. ببین به زیارت کی آمدی؟ تا بردگانشون سر سفرهشون نمی نشستن، غذا نمی خوردن. پس چرا پیغمبر اکرم بردهداری رو ملغا نکرد؟ چون ملغا کردن بردهداری هنر نبود. یک مشت چندین هزار باید افراد بیکار و بیپناه و بیمسکن تو جامعه پراکنده می شدن، در نتیجه دزد می شدن، غارت می کردن، زنانشون به فحشا کشیده می شدن. ادامه دادن این مسیر رو و تأکید کردن که به برده‌هاتون مهربان باشید، به اونها شلاق نزنید، چه که مفصله. حالا اگر فرصتی شد آقا هم تشریف آوردن، وقت بنده را عرض می شود که دیر تحویل دادن. در نتیجه البته من خوشحالم، ناراحت نیستم، الحمدلله آقای پاکدار من شما رو به فیض رسون. و الانم بهش گفتم من قبل از این منبر که بیام یک روبی استراحت کردم، خوابیدم رو پله اول منبر نشستی داری میخونی. از در وارد شدم دیدم رو پله اول منبر نشستی داری میخونی. الحمدلله که بلکه اینها نشانه هایی باشد که بالاخره چه خوش بی مهربانی از دو سر بی. همین جور که شما امام رضا رو دوست دارید و آمدید با این خستگی ها تا که از جانب سلطان نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. لابد خواستنت که بیا که بوی حسین میدی، بیا که بوی کربلا میدی، بیا که غبار زوار اربعین به سر صورتت نشسته، من خریدارم. الحمدلله که آمدیم. برگردیم به همون جایی که بودیم. اولین صدایی که زد به نقل علامه مجلسی و به نقل مرحوم خاتون آبادی، به حدیث امام صادق، به فرمایشی که به مفضل ابن عمر جعفی فرمودن پشت در زهرا اول امیر المؤمنین رو صدا زد. امام صادق می فرماد مفضل امیر المؤمنین مثل شیری پریدن، اولین کاری که کردن عبای خودشون رو روی بدن زهرا انداختن، در حالی که زهرا مثل مارگزیده پهلو به پهلو می چرخید و از شدت درد سخت به خودش میپیچید. وقت سخت محسن بود. بعد امیر المومنین فزه رو صدا زد که فزه بیا زهرا رو دریار. فزه آمد با شتاب و سر رسید، وای او آخر مگر اینجا چه دید، ماهی یثرب بر زمین افتاده بود، از صدف در زمین افتاده بود، فاطمه مجروح بود و بی پسر.